أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. والصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی صولات الازالیل. با لطف خداوند امروز سه حکمت دیگر را می‌خوانیم. 463، 464 و 465. اما کلمه رسال 463 و قال علیه السلام لا خیر فی السمت عن الحکم کما انه لا خیر فی القول بالجهل، هیچ خیری نیست در سکوت از حکم همان گونه که هیچ خیری نیست در سخن با جهل. این همین عبارت در حکمت 173 آمده است. گویا سید رضی یادش رفته که قبلا این را گفته است. حکم به معنی حکمت، حکم به معنی قضاوت، حکم به معنی فتوا. خب اگر انسان حرف حکیمانه دارد، نظر حکیمانه دارد، چرا نگوید؟ حاکم رو حاکم میگویند چون حکیمانه و محکم باید در بزند. خوب اگر حرف حکیمانه داره سکوت چه معنا دارد؟ اگر واقعا میتونه یه فتوایی بدهد درست و حسابی تحول ایجاد کنه، چرا فتوا ندهد؟ اون اهل فتوا. قاضیست، میتونه واقعا با یک قضاوت با یک حکمش اصلاحاتی را بندازه، چرا نکند؟ و پای خیلی ها اینجا گیر است که چرا سکوت کردند؟ خب از او برم، چرا انسان جاهلانه حرف بزند؟ چرا حرفای بیفایده بزند؟ چرا حرفای مضر بزند؟ خلاصه این که سکوت بهتر است یا که سخن، جواب اینه هر کدام به جای خودش. پس خلاصه اگر نظر حکیمانه‌ای هست، اگر فتوای محکم و درست و حسابی اصلاحی هست، اگر یک قضاوت و حکمیست که تحول ایجاد میکند، بی خود میکند، طرف ساکت است، باید بگوید. و اسناد هم زیاد داریم، نمونه هایی رو میاریم. سوره آل عمران آیه 187 به اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه، خداوند تعهد گرفته از این مسیحیت، از این یهود که آقا بر مردم آشکارا بگید، کتمان نکنید، بعد قرار اسلام بیاد. چرا نمیگن؟ این سکوت خوب بود مگر؟ حکمت 303 رو ببینید. امام به انس ابن مالک میگوید، یه جمعی هستن، امام به همشون میگه که خب شما که بودید شنیدید که حضرت فرمود من کنتو مولا فهد و علیون مولا، خب برید به طلحه و زبیر بگید که این جنگ جمل اتفاق نیفتاد. به انس ابن مالک میگن انس تو مگر نبودی اون زمان که حضرت چنین فرمود که من کنتو مولا فهد و علیون مولا و امثال آن. میگه پیر شدم یادم رفته. حضرت فرمود این کنت کاذبا فضربک الله بها بیضا الامعه لا تباری هل امامه، اگر دروغ میگویی خداوند یک سفیدی، یک مریضی پیسی بهت بدهد که نتونی با شال بپوشونی. تو مراجعه کنی به حکمت 303 مفصل اونجا گفته. یا یک نفر بود حرف نمیزد، حرف خوب بلد بود، بازم نمیگفت. امام صادق فرمود ای هر رجل تحت قرار کلام و تست از قرار، تو کلام رو حقیر حساب میکنی، کوچک حساب میکنی، تو که میتونی نظر خوب بدی بگو. بعد فرمودن بدان خدا رسول را فرستاده باش که طلا و نقره نفرستاد، ولیکن به اثاب الکلام، فرستاد که حرفاتو بگو. و حضرت رسول هم با سکوت مگر به مردم فهماند، سخن گفت این را بنا فهماند، دلیل آورد، برهان آورد، این همش حرف بود. پس خلاصه خیلی وقتا جای سکوت نیست. فرد الله علی العلماء الله یغار رو به کذت ظالم ولا سقر مظلوم. عالم تو مظلوم میبینی، تو گرسنه میبینی، ساکتی، وظیفت انجام نمیدی. این سخن حضرت رو ببینید، اضرب به طرف که ایتو شعت من الناس، نگاه کنید هر طرف را میخواهید. خیلی عجیب این سخن حضرت. فهل تبصر الا فقیرا یکابد، و فقر را میبینی یک عده با فقر دست و پنجه نرم میکنن. او غنیا بدل نعمت الله کفرا، یک عده از پولداری نمیدونن چه میکنند، نعمت ها رو در کفر استفاده میکنن. او بخیلا اتخذ البخل به حق الله وفرا، یه عده چپاولگر میبینید دارن بخل میورزن، مردم رو ازشون میگیرن به نفع خودشون. خب او متمردن که انه به اذنه از سمع المواعظ وقرا، یک عده که یا گوششون سنگینه هیچ حق نمیپذیرن. اینه خیارکم و صلحاکم، خوبان کجا هستید، صالحین کجا هستید، و احرارکم آزاده ها کجا هستید. خب قسمت هایشو میخونم. فلا من کرم غیر ولا زاجر مزدجر، یک نفر بیا تغییر ایجاد کند، یک نفر بیا جلو اینها را بگیرد. فبی هادا توریدون ان تجاور الله فی دار قدسه، و همین سکوتتون هیچی نمیگید، هیچ کار نمی کنید، میخواید بهشتم بروید، میخواید جز اولیا عزیز خدا باشید. لا یخدع الله ان جنته، سر خدا کلاه نمی رود. اینجا رو ببینید، لعن الله الامرین بالمعروف و تارکین له و ناهین عن المنکر الامرین به، خدا لعنتتون کند، امر به معروف کوچک میکنید، امر به معروف میکنید، این ظهر الفساد، این فساد ظاهر. فلا منکر مغیر ولا زاجر مزدجر، یکی جلو اونا رو بگیرد، خدا لعنتتون کند، امر به معروف میکنید، نهی از منکر میکنید، کوچولو ولی اینا رو هیچی نمیگویید. ببینید امر به معروف میکنید ولی ترک معروف میکنید، یعنی اون امر معروف دارن ولی اینجا چی نمیگن. نهی از منکر میکنید ولی خب خودتون منکرید با این سکوتتون، با این توجیه کردیتون. خلاصه گاهی جای فریاد است، جای فتواست، جای قضاوت قاطع است، جای حرف حکیمانه است، سکوت اونجا ممنوع است. کما انه لا خیر فی القول بالجهل، همان گونه که هیچ خیری در سخن با جهل نیست. شروع که یک درسی رو میده، شاگرد او درسم نمیتوند باشه، بی خود میکند. من ترک قول لا ادری اصیب اد مقاتلو، اون که لا ادری را استفاده نمی کند، نمی فهمد ولی قبول ندارد که نمی فهمد، خودش با پای خودش به قتلگاهش می رود. ابوذر نه قاضی است که بخواد علی حالن حرفای قضاوتی بزند، نه حاکم است که حرفای حکومتی بزند، البته خب فریادهای اصلاحی میزند، لذا خیلی وقت هم سکوت میکند. حضرت علی در رابطه با ابوذر دارد، کان اکثر دهرهی صامتا، بیشتر روزگارش را به سکوت میگذراند. فان قال بذ القائلین و نفع قلیل سائلین، ولی اگر حرفی میزد بر همه غلبه میکرد، اون سوال کننده تشنه را پاسخی سیراب کننده میداد. پس خیلی وقتا هم نباده در مرد بزنه. آه تو در اون جایگاه نیستی که نشستی از اون حرفای گنده میزنی، بیا با این در لا تقل ما لا تعلم حکمت 382 چیزهایی که نمیدونی چرا میگویید؟ بله لا تقل کل ما تعلم، بلکه اون چیزهایی که میدونی باید بگی. مگه هرچه میدونی آدم باید بگه؟ یه داوتم ملعقل نقص الکلام، آدم عاقل ناقص حرف میزند، خیلی حرفا رو نمیگه چون بتونه بعد تصمیمات بعدش رو بگیرد. مگه هرچی میدونی باید بگی یا غیبت؟ من میدونم مگه باید بگم؟ مگه باید غیبت کنم؟ ان الله فرض علی جواره کلها فرائضه یحتج بها علیک یوم القیامه، خداوند وظیفه هایی برای اعضا بدنت قرار داده، همه رو میپرسد. بله جاگاهی هم جای سکوت هست، تو که در این جایگاه نیستی از در علمی، بیا پایین تر حرف نزن. یا طرفت جاهل است، حق پذیر نیست، چرا جر بحث میکنی؟ چرا مرا میکنی؟ یا چرا سر بگویی؟ اسرار رو چرا بگویید؟ بگو سخنان بیفایده، لعب و لعب و گناهان زبان، که کلی گناه زبان است. پس خیلی وقت هم جای سکوت است. یا فتوای جاهلانه، مثل چلون که فتوا میدن، جمع کنن خیلی از رساله ها رو، بی خود میکنن حرف میزنن. این روایت رو عجیب رو ببینید، از حضرت رسول صلی الله علیه المر به اسقره قلبهی و لسانه، انسان رو خواستی بشناسی دو عضو کوچولو هست، یکی زبان یکی قلب. ببین دلش کجاست، ببین بازی میخورد، ببین طمع رو تغییر میدهد، وحشت میتونه مانعش کند، میتونن بترسوننش، میتونن بخرنش یا نمیتونن، معلوم چی بزرگ یا کوچک است. یا زبان، اونجایی که باید حرف بزند حرف میزند، اونجایی که باید سکوت کند سکوت میکند، یا برعکسه. بزرگ و کوچکی افراد را با قلبشان و با زبانشان شما تشخیص بدید. یکم حرف بزن تا ما بفهمیم. شرایط که مختلف بشود ببینه میترسد، خریده میشود، نمیشود. حکمت بعدی 464 و قال علیه السلام فی دعا این استسقابه، حضرت در یک دعایی که طلب باران میکرد با اون دعا، دعا میکردن که خدایا باران بفرستن، فرمودن اللهم سقنا ذلل السحاب، خدایا ما را سیراب کن با ابرهای رام، دونه سعابا، نه با ابرهای سرکش. استعاره است، تشبیه شده ابر به شتر، گاهی شتر رام است، باری را به موقع سالم به مقصد میرساند، گاهی سرکشه، خسارته، بارها رو میریزد، هر جا دلش بخواد میریزد، کنترلش نمیشه کرد. بله این ابرها هم طبق دستور خدایی گاهی سرکشند، به موقع نمیبارند، وقتی ببارند سیل ایجاد میکنند. آنا میفهمند باد و خاک و آب و آتش بندند، با من و تو مرده با حق زنده اند. اینا خوب میفهمند. حضرت گفتن آقا باران نمی آید، بیایید سخنی بگید، نمازی بخوانید. قبل از نماز خطبه 143 رو خوندن، الا و ان الارض الذی تغلکم و السماء التی تذلکم، تأکیدن بدانید، مؤکدن تو ذهنتون بیارید که آسمان و زمین، این زمینی که بار شما را تحمل میکنه، این آسمانی که بر شما سایه میافکند، مطیعتان لربکم، اینا دستور از شما نمیگیرند، دستور از خدا میگیرند. خب شما چه کار کردید که سرکش شدند؟ ان الله یبتلی عباده عند الاعمال سیئه به نقص ثمرات و حبس البرکات، کارهای بد مردم موجب می شود که خدا نقص ثمرات و حبس برکات بیاورد، برکت برود، ثمرات برود. چه کرده اید شما؟ قسمت هایی دارم از این خود برون میخونم، مراجعه کنید به خود به جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدرور الرزق. استغفار کنید، باران می آید، رحمت می آید. بعد آیه رو خوندن، استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. استغفار کنید، باران میاد، آسمان به نفع شما میبارد، پولتون برکت دار میشه، مفید میشه براتون، بچه هاتون برای شما مفیدن، مدد شما میشوند. تا به اینجا میرسد، خدایا بارانی بفرست که تستورق الاشجار، برگ ها بروید و ترخ سل اسعار، قیمت ها ارزان شود. اینکه علا ما تشاء و قدیر، تو بخواهی همه چیز می شود، تو قدرت داری. حالا جریان تو بطالی بیدن همی رابطه بگیم. امام رضا علیه السلام ولی عهد بود و در زمان مأمون خوشحالی شد. عده بعد ذات گفتن از وقتی امام رضا ولی عهد شد باران هم پیه نمی بارد، بی برکتی آمد. مأمون و چند نفری خلاصه با امام رضا صحبت کردن که آقا مردم حرفای بدی میزنن، روز جمعه بود، یک کاری کن باران بیاد. حضرت فرمود دوشنبه. گفتن آقا الان باران میخواییم. فرمود نه، دوشنبه. پیغمبر خدا را در خواب دیدم، علی علیه السلام هم بود. به من گفتن مأمون میآید چون میگوید، شما بگو دوشنبه، به همه هم خبر کنن تو بیابون بیان، چون اگه همونجا باران میآمد باز هم معلوم نبود کار امام است. خبر پیچید، همه جمع شدن روز دوشنبه تو صحرا. خب حضرت به دعا دست بلند کرد. اینو بدونید، پیغمبر و امام دست به دعا هم دستشو بالا ببرد، رو به آسمان کند، باران میآید. مثل قانون است. حضرت دانیال رو نمیدونستن که این پیغمبر است که در شوش دفن است. بدنش هم نپوسیده بود، نمیپوسد، در یک محفظه نگهداری کرده بودن، در یک صندوقی. وقتی بارون میخواستن میوردن تو فضای باز، بدن رو قرار میدادن زیر آسمان، بارون که میامد با جمع میکردن بدن رو، صندوق رو میبستن میبردن. خبر به امام علی رسید، فرمود اون پیغمبر هست، اون برادر هم حضرت دانیال هست، این کارا چیه میکنید؟ مقبره درست کنید براش. یا در زمان امام حسن عسکری علیه السلام خوشحالی شده بود، مسیحی ها می آمدن دعا می کردن باران می آمد، مسلمان ها دعا می کردن باران نمی آمد. امام هم در زندان، گفتن امام رو بیارید، آبروی ما رفت، مسیحیت دینش ترویج پیدا کرد، بر دین اسلام غلبه کرد، مسلمان ها دعا می کنن باران نمی آید، ما دعا می کنیم مسلمان ها باران نمی آید، مسیحیت دعا می کنن باران می آید. حضرت امام حسن عسکری فرمود که خیلی خوب، دوباره بگید بیان باران، دعا کنن تا باران بیاد. همه آمدن، بزرگان مسیحیت آمدن، تا دست بلند کردن به دعا ابرها جمع شدند. حضرت به طرف کناریش یه چیز رو گفت، گفت زود برو از لای انگشت او یک استخوانیست بردار و بیار. این دستش رو به آسمان بود، این بزرگ مسیحیت، این رفیق حضرت رفت اون استخوان رو از دستش در آورد، آمد ابرها وراری شدند. حضرت فرمود خدا کنه تا بیاد. یه انصافا، شما یک استخوانی از یک پیغمبری رو با خودتان دارید، بعد لای دستتون میذارید بلند میکنید باران میاد. حالا میگن از وقت امام رضا ولی حد شده باران نمیاد. حضرت فرمود الله دوشنبه بیایید. آمدن تا دست به دعا حضرت بالا برد، ابرها جمع شدن. مردم گفتن ابرهای پربارانی، صاحب ما زود بریم. حضرت فرمود نه، این ابر مال فلان منطقه است، به شما کاری ندارد. ابرها رفتن. بار دوم سوم ده بار تجمع ابر شد، حضرت فرمود مال شما نیست. بار یازدهم فرمود این ابر مال شماست. گفتن آقا پرباران است، ما زود رفتیم. فرمود نه، قرار نیست، با استرس برید، یواش یواش برید منزل استراحت کنید. یک باران نرمی می آید، اون مقدار که مفید و کافی باشد، شما هم براتون استرس واقع بشود. یواش یواش رفتند و این باران آمد. بازم یک چند تا جریانات دیگر بگویی. چرا باران نمی آید؟ اذا کذب الولا تو به سلمتر، مسئولین دروغ می گویند باران قطع می شود. اذا جار الحاکم هو به سلمتر، سیستم قضایی درش ظلم باشد باران نمی آید. بازم بگم، جاسوسی تو کشور رواج داشته باشد باران نمی آید. ببینید، استسقا موسی علیه السلام لبنی اسرائیل حین اصابهم قحطون، حضرت موسی درخواست باران کرد برای بنی اسرائیل چون قحطی آمده بود. فاوحى الله تعالی الیه، خداوند وحی کرد به موسی، لا استجیب لک و لا لمن معک، جواب شما را نمیدهم و فیکم نمام، چون در میان شما یک جاسوس است. تا وقتی این جاسوس در میان شماست باران نمی آید. قد اثر علی نمیمه، اصرار بر جاسوسی دارم، میاد خبر میداد این میبرم. ببینید، در نهج البلاغه دو جا بحث جاسوس آمده است. یکی این است به معنی این، به معنی دیدبان جنگ، که ما اصلا این جاسوس نمیگیم تو اصطلاح ما، این نیستش. دیگری بله، این به معنی جاسوس واقعا که بر مسئولین شما جاسوس بگذارید، نه بر مردم. اون هم به کار خصوص، زندگی خصوصی مسئولین کاری نگیرید. ببینید وظیفه شغلشون انجام میدهند یا نه، مردم دار هستن یا نه، همین دیگه. بحث جاسوسی ما نداریم. جاسوس همه جا جاسوس، همه جا جاسوس. این قحطیشو ببینند. خداوند وحی کرد جناب موسی، یک جاسوس و خبرکش در میان شما هست، تا او باشد باران نمی آید. فقال یا رب و من هو حتی نخرجه من بیننا، خدای من جاسوس کیه؟ بیرونش کنیم. خداوند دقت کنید چه فرمود، یا موسی انهاکم عن النمیمه و اکونون ماما، من میگم او خبرکش است بارون نمیاد، بعد من خودم خبرکشی بکنم بگم کیست؟ خیلی عجیبه. بعد خدا حضرت موسی گفت پس چه کار کنیم؟ تا جاسوس است بارون نمیاد، میگم جاسوس رو بگید، میگید خبرکش است، نمیگم چه کار کنم؟ فرمود توبوا الی الله جمیعا، همه تون توبه کنید، دست جمعی. او جاسوس هم این وسط توبه کند، هم معلوم نمیشه کیست، هم دیگه جاسوسی رو جمع کنن. حکمت بعدی 465، و قیل له علیه السلام لو غیرت شیبک، یا امیر المؤمنین، اگر تغییر پیری دهید، یعنی چه میشود یا امیر المؤمنین، که اگر یک تغییر پیری بدهید، یک مدار سر و صورت خودتون رو خضاب کنید، رنگ کنید، چه میشود اگر تغییر پیری بدهید یا امیر المؤمنین؟ فقال علیه السلام، حضرت فرمود الخضاب و زینه، و نه نقومون فی مصیبه، خضاب زینت است و ما در مصیبتی. سید رزی میگوید یورید و وفات رسول الله صلی الله علیه، مقصودش وفات رسول خدا صلی الله علیه است. حالا بس کن، نکات رو بگم بعدی کم بررسی بشه. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم خضاب میکرد زیاد، حضرت علیه السلام اصلا خضاب نمیکرد. حالا چرا؟ یک سوالی. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بدن ورزیده، پوست شفاف، دندانها مثل مروارید، خضاب که میکرد جوان جوان این کار رو میکرد، ولی علیه السلام نه. حالا چرا؟ میرسیم به بحثش. اولا خود حضاب کردن خوبه، مستحبه، و در شرایط خاص تأکیدش بیشتر می شود. حکمت و ایفتر مراجعه کنید، مطالب تکراری اونجا رو نمیخوام بگم، ولی یک ترجمه. سؤال علیه السلام من قول رسول، از علی علیه السلام پرسیدن که بابا رسول خدا چونی فرموده؟ غیر و شب ولا تشبهو بالیهود، پیری خود را تغییر دهید، یعنی خضاب کنید، ولا تشبهو بالیهود، خودتان را شبیه یهود نکنید. حضرت رسول میگفته ولی شما چی نمیگید؟ علی السلام فرمود انما قال صلوات الله علیه ذلک، حضرت رسول که این سخن را فرمود و دین و قول، در حالی بود که دین کم بود، اسلام ضعیف بود، دینداران کم بودن، یک چند نفر دیندار، اگه قرار بود اونم از دور معلوم باشد پیرمردن، دشمن فرو می شود، دشمن شجاع می شود. اونا وقتی نگاه میکنن بینن نه اینا ورزیدن جوانن. فعمل آن وقد تسع نطاقه و ضرب به جرانه فمرون و مختار، اون زمان دین کم بود اما الان نه دین محکم است، گسترده شده است. حال انسان اختیارش، میخواید خضاب داشته باشید میخواید خضاب نداشته باشید. امام حسین علیه السلام هم به همین دلیل خضاب داشتن. قتل الحسین علیه السلام یوم الطف و هو مخضوب، وقتی امام حسین شهید شده بود خضاب داشت. ببینید میگه دخل و حسین علیه السلام آمدن نزد امام حسین فرعوه مختضبا بالسواد، دیدن ریش خودش را سیاه رنگ کرده است. فسألو عن ذلك، بعد پرسیدن آقا چی شد خضاب کردید؟ فمد یده و الی لحیته، دستی به ریشش کشید و فرمود حضرت رسول در جنگ ها دستور میداد ان یختضبوا بالسواد، که با رنگ سیاه خضاب کنید. بله، برای چی؟ برای که تقویت بر مشتکین بشه، این قدرت داشته باشن. اما خب علی علیه السلام خضاب نمیکرد، این همش برنامه است، دستور علی تو خضاب نکن. اولا که این قدرت پیدا کرده بود، بعد اون دستوره مهمه. خب علی علیه السلام یه روز پیغمبر را دید که رنگ باز رنگ سیاه خضاب کرده است و قال ما احسن هذا خضاب، حضرت گفتن که چه زیبا شده ایدا، چه رنگ قشنگی. بعد یا رسول الله افلا اخذب لحیتی اقتداء بیک، ما هم اقتداء به شما بکنیم حالا که جوانیم، بعد ریش ما سپید شد خضاب بکنیم؟ فرمود لا، بیعها، تو این کار رو نکن. اینا باید تو ذهنها بماند، سیب اثو اشغل اولین و الاخرین، اشغل اولین و الاخرین، اشغل اشقیا یعنی ابن ملجم می آید و اون صورت تو را خضاب می کند با خون سرت. اینا باید باشد، یا تو ذهنها باشد. حالا ایران بگیم چرا اشغل اولین و الاخرین؟ از همه بدبختر و شقیتر ابن ملجم است. چرا؟ چون قاتل امام است. خب قاتل امام زیاد بوده، خیلی افرادی هم قاتل امام بودن، ولی اونها کشته شده به دست امام نبودن. ابن ملجم امام را کشت و به دست امام هم کشته شد، این انحصاریست. یکی از اونها برای شقاوت اوج شقاوت بس است، ولی این دوتاشو دارد. خب یا علی چرا شما خضاب نمی کنید؟ فرمود خضاب زینت است و نحن قوم فی مصیبتن، ما در مصیبتیم. سید رزی میگه وفات حضرت رسول، آقای سید رزی در جوانی که وقتی حضرت رسول از دنیا رفتن که علی رسول هم 30 سالشون بود، اون زمان که پیری نداشت، پس معلوم میشه آخریا بوده که گفته، اون اواخر بوده است که علی جان چرا شما خضاب نمی کنید؟ پس مقصود وفات رسول نبوده، مصیبت اون مصیبت نبوده، چون الان یک بعد چند سالی این مسئله حل میشه، چون امامان بعدی باز مثلا فرض کنید حنایی خساب اینا داشته. اون مقصود مصیبتی است که به سر مردم در آمده، ابوبکر، عمر، عثمان مردم رو بیچاره کردن. اینو داره میگه که امام صادق فرمود هر وقت عیدی میآید ما قصه‌مون بیشتر میشود. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اگر حکومت دست اهل بیت می افتاد اید اید بود واقعا، کل یوم لا یصلا فیه فهو عید، روزگاری درست می کردیم مردم پاک باشن، مردم اسیان نکنن، اید براشون باشد، آیدات براشون باشد، ولی چه کردن اینا آمدن. خیلی خوب، یک دو نکته دیگه هم بگیم. اول و من اختزب به سواد، اول کسی که خضاب به سیاه کرد، رنگ سیاه به ریشش زد به سر و صورتش، از میان مکی اهل مکه عبدالمطلب ابن هاشم بود جد پیغمبر. این اولین کاری، اول کسی که خضاب کرده با رنگ سیاه بود است. حال جلوه های خضاب ببینید، خضاب به حنا، به حنا، این مستحب است این جای خودش، و خضاب باز به رنگ سیاه، این تضعیف دشمنانه. خضاب به رنگ سیاه خواصی داره. حالی رو میخوام بگم، امام صادق فرمود که جاء رجل الى النبي صلى الله عليه، شخصی آمد نزد حضرت رسول و نظر الى شیب فی لحیته، یک نگاهی حضرت کرد، دید چند موی صورت این مرد سفید شده است. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نور، فرمود نور. ادامه دادن من شاب شیبتن فی الاسلام کانت له نورن یوم القیامه، اگر در اسلام شما مویتان سفید بشود این نور از روز قیامت. نه که در جوانی هر غلطی انسان میخواهد بکند به پیری که شد مسلمان میشود. از جوانی انسان در راه اسلام باشد تا سر صورت سفید بشود. اگر بله پیر بشود در اسلام انسان، نور از روز قیامت براش. خب این شخص رفت و حنا زد. بعد فخذ بر رجل بالحنا، رفت حنا زد. حضرت فرمود وقتی دیدش فرمود نورون و اسلام. پس نور نور ظاهری نبود چون الان خضاب زد. یک نور این است که انسان عمری رو در اسلام باشد، عمری رو نه که اسلام شناسد، اما اینه درست حسابی اون نور است. اون نور بودن قیامتش هم است، دنیا متا نور است. یه چه کنم گرفتار نمیشود، این فهمه چه میکند. فرمود نور است، خب بخاطر که ریشش در اسلام سفید شده است و اسلام است. اسلام توصیه کرده به رنگ خضاب با حنا. فخذ بر رجل به سواد، رفت چه کرد این مرد؟ رفت رنگ سیاه خضاب کرد. حضرت فرمود نورن و اسلام. اون نور است برای که ریشه در اسلام سفید شد. اسلام هم هست علیه شما علیه هنه هم بوده. و محبتون الی نسائکم و رهبتون فی قلوب عدوکم، این رنگ سیاه هم دشمن حراسی میکنه، دشمن میترسه میگه جوان است. یکی محبتن الی نسائکم، خب برای این معلوم شه حق زن و بچه رو رعایت کرده که اونها هم احساسی نکنن که خب حالا شوهرش پیر شده است و این حرفا. پس خلاصه رنگ های مختلف خواص مختلفی دارد و توصیه شده است، ولی خب موارد هم اشکال دارد. گاهی وقتا اون رنگ کردن ها تدریز است، کلک زدن است. میخواد مثلا برسون یلا میخواد سرسورش رنگ کنه، خودش جوان نشون بدهد، بعد برد مثلا فرسون خواستگاری و به کلک خودشو مشخص کنه سنم کم است، این هم باز ممنوع است. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.